خوش اومدین به این بخش خبری. هومن عسکری هستم با مرور خبرهای این ساعت از رادیو فردا. بنابر گزارش‌ها از مقر سازمان ملل در نیویورک، رئیس جمهوری آمریکا و وزیر خارجه ایران با یکدیگر دست دادند. در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل شب گذشته وزیران خارجه ایران و کشورهای گروه پنج به علاوه یک نشستی مشترک برگزار کردند. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در مراسم انتقال اجساد زائران ایرانی شامگاه دوشنبه زودتر از موعد نیویورک را ترک کرد و رهسپار تهران شد. به گزارش شبکه خبری بلومبرگ، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شامگاه دوشنبه در راهروهای سازمان ملل با یکدیگر دست دادند. بلومبرگ این خبر را از قول یک مقام دولت آمریکا گزارش کرده. دیدار کوتاه و دست دادن وزیر خارجه ایران با رئیس جمهوری آمریکا اتفاقی تاریخی توصیف شده. روابط دیپلماتیک دو کشور از زمان انقلاب بهمن 57 قطع شد، اما دو سال پیش حسن روحانی و باراک اوباما در جریان مجمع عمومی سازمان ملل تماسی تاریخی داشتند. وزیران خارجه ایران و کشورهای گروه پنج به علاوه یک شامگاه دوشنبه در نیویورک نشستی مشترک برگزار کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیران خارجه شش قدرت جهانی در این دیدار حضور داشتند. خانم موگرینی پس از این نشست در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد که طرف غربی به اجرای کامل مفاد توافق هسته‌ای متعهد است و بر این باور است که این توافق به طور کامل از سوی همه طرف‌ها اجرا خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در مراسم انتقال اجساد زائران ایرانی شامگاه دوشنبه زودتر از موعد نیویورک را ترک کرد و رهسپار تهران شد. نخستین گروه از اجساد ایرانیان جان باخته در حادثه منا امروز به تهران منتقل خواهد شد. به گفته سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت، شمار ایرانیان جان باخته در این حادثه به 228 تن رسیده و از سرنوشت 248 تن همچنان خبری در دست نیست. باراک اوباما و ولادیمیر پوتین، رهبران آمریکا و روسیه، عصر دیروز به مدت 90 دقیقه با یکدیگر دیدار و درباره بحران سوریه گفتگو کردند. آقای پوتین پس از این دیدار به خبرنگاران گفت که مذاکراتش با آقای اوباما سازنده، جدی و صادقانه بوده و کشورش در عملیات زمینی در سوریه مشارکت نخواهد کرد، اما در صورت حمایت سازمان ملل ممکن است به عملیات هوایی علیه داعش بپیوندد. دومین روز از 70مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز سه شنبه در مقر این سازمان در نیویورک پی گرفته می شود. در نخستین روز از این مجمع شماری از رهبران کشورها در سخنرانی‌های خود به موضوعات مختلف و در رأس همه به بحران سوریه پرداختند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نطق خود گفت حاضر است برای حل بحران سوریه با هر کشوری از جمله ایران و روسیه همکاری کند، اما به گفته او بشار اسد نمیتواند انتظار داشته باشد اوضاع به حال قبل بازگردد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز در نطق خود حکومت بشار اسد را دولت مشروع سوریه خواند و گفت حمایت نکردن از رژیم اسد اشتباهی بزرگ است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در سخنرانی خود تاکید کرد که ایران در سوریه و یمن از حکومت اکثریت دفاع می کند. آقای روحانی همچنین با اشاره به توافق هسته‌ای گفت فصل جدیدی در روابط ایران با جهان آغاز شده است. همزمان با سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل، چند صد تن از مخالفان جمهوری اسلامی در نزدیکی ساختمان سازمان ملل تجمع کردند. تجمع روز دوشنبه را سازمان جوامع ایرانی آمریکایی و شورای ملی مقاومت ایران ترتیب داده بودند. بعد از آخر این که برای دریافت مطالب بیشتر میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید به نشانی radiofarda.com. برای دریافت فیلتر شکن هم به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید. از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزارم. تا بخش بعدی خبرها روزتون خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش اومدین به این برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. من مهرداد قاسم‌فر هستم. در این برنامه ابتدا به تازه‌های نشر خواهیم پرداخت و بعد نویسنده مهمان این هفته با ما خواهد بود. خانه ماتریونا نام داستان بلندی است به قلم الکساندر سولژنیتسین که نشر ماهی با ترجمه عبدالرضا ناطقی و در قطعه کتاب جیبی منتشر کرده. فراموش نکن که خواهی مرد، برگزیده داستان‌های پست مدرن آمریکایی با برگردان محمد حیاتی است که نشر شورآفرین منتشر کرده. غرب تنهایی، گزیده‌ای از شعر شاعران انگلیسی است با ترجمه مسعود زرقامیان که انتشارات سرزمین اهورایی منتشر کرده، با شعر شاعرانی چون هارولد پینتر، لنگستون هیوز، امیلی دیکنسون، ریچارد براتیگان، مارگریت آتوود و دیگر. سنگسار تابستان نام آخرین اثر داستانی فرشته مولوی، نویسنده و مترجم ساکن تورنتو است که با 11 داستان کوتاه از سوی نشر ناکجا در پاریس به صورت الکترونیکی و کاغذی منتشر شده. داستان‌هایی که بیش از هر چیز انسان ایرانی در موقعیت مهاجرت دستمایه موضوعی اونهاست. از این نویسنده پیش از این 8 مجموعه داستان و رمان دیگه هم منتشر شده. درباره این آخرین اثر فرشته مولوی از او دعوت کردم مهمان این هفته ما باشه. پیش از گفتگو اما سطری از داستان دوم با صدای نویسنده.
قضیه دوم. آقای دیگر شب می خواهد، صبح بلند می شود، می بیند نه که دنیا کنفه یکون شده، اما دنبالچهش به خارش افتاده. آن هم چه خارشی، مسلمان نشود، کافر نبیند. آقای دیگر یکی دو روزی به روی مبارک نمی آورد که یعنی انشالله گربه است. کم کمک اما حالیش می شود که گربه خوشپسندتر از آن است که هر جور جایی بشاشد. آقای دیگر به خودش فکر می کند حتما کورکی یا دوملی جخت جایی که نباید در آمده. بهتر است دستی برساند و سر و گوش یاب بدهد. اول دست راست و پشت بندش هم دست چپ هی می روند و هی می آیند و وقت و بی وقت و جا و بی جا دنبالچه و حواشی را وا می رسند و سر آخر به آقای دیگر راپورت می دهند که آن چیز جخت جای نباید در آمده نه کورک و دومل که دوم است. آه از نهاد آقای دیگر بر می آید و به تب و تاب می افتد هاشا کند. پس و پیش و کج و راست آینه بر می دارد، آینه می گذارد تا به چشم خودش ببیند که نمی بیند. ناباوری و خارش دست به دست هم امانش را می برند. عاقبت به امید عافیت هم که شده شک را کنار می گذارد و تسلیم تقدیر می شود. دردم خارش می خوابد. نفس راحتی می کشد و دست راست و چپ را روانه محل حادثه می کند ببیند خدا بخواهد از شر آن یکی بلا هم خلاص شده یا نه. دست ها می روند و می آیند و راپورت می دهند که دوم مبارک حی و حاضر است.
آنچه که شنوندگان شنیدند بخشایی بود از یکی از داستانهای مجموعه سنگسار تابستان. خیلی سپاسگزارم خانم مولوی، خیلی خوش آمدین به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. این مجموعه داستان آخر شما، پراکندگی که میان داستانها و موضوعات و اتفاقاتش هست، چرا در این کتاب رخ داده؟ علتش دقیقا چی هست؟
من فکر میکنم این نکته خوبی هست که من توضیح بدم. البته ببینیم، مجموعه داستان یک گستره زمانی رو در بر خواهد گرفت، چون به خلاف یک رمان که از یک زمان مشخصی شروع میشه و یک انسجامی داره و یک کار هست، مجموعه هیچ وقت اینطور نیست. ممکنه که شما یک مجموعه داستان از یک نویسنده پیدا بکنید که گستره زمانی کوتاهی رو در بر میگیره، ممکنم مثل این نمونه کتاب من یک گستره زمانی 10 ساله 11 ساله رو در بر بگیره. پس مسلما داستان هایی که در یک گستره زمانی دراز مدت نوشته میشن خیلی نمیتونن نزدیک به هم باشن.
پس سنگ سال تابستان در واقع محصول یک دوره کوتاه از فعالیت های نوشتاری شما در حوزه داستان نویسی نیست؟
به هیچ وجه. من گمان میکنم که روال کار مجموعه داستان چنین هستش که داستان های نوشته میشه در یک بازه زمانی. بخش دیگه پاسخ این برمیگرده به ویژگی کار من و اون اینه که من هرگز فقط روی داستان کوتاه نبودم.
یک نکته دیگری که خیلی در این سنگ سال تابستان جلوه میکنه برای خواننده‌ای که ادبیات داستانی رو پی میگیره این است که این داستان ها از نظر فضاهایی که خلق میکنن هم خیلی از همدیگه باز متفاوت هستن. از نظر ساختار داستان های هستن در این مجموعه که کاملا فضای طنز خیلی زیرپوستی رو رعایت میکنن، مثلا مثل قضیه سارس، یا مثلا داستانایی هستن که خیلی فضای سورئالیستیکی دارن مثل همین قضیه دوم، یا مثلا داستانهای دیگری هستن که به شدت رئالیستیکن مثل داستان تونل. به هر حال معمولا یک نویسنده رو یا میشه یک نویسنده واقعی گرا بیشتر تعریف کرد، یا یک نویسنده‌ای که نقد اجتماعی دست مایش هست، یا اینکه به هر حال فضاهاش فضای طنزآلودی هستن. چطور میشه تعریف کرد این کتاب سنگسار تابستان رو از این بابت؟
اهل تجربه کردن هستم در فرم، تنوع طلبی یا گریز از ملال و تکرار من رو میکشونه به طرف اینکه در هر داستانی به اصطلاح یک شیوه ای رو بخوام امتحان کنم و ممکنه که جواب بده ممکنه جواب نده.
آنچه که در کار شما ثابت هست همین سبک روایی در واقع یا سبک نوشتاری هست، یعنی نثر شما، نثر ویژه شما هست. شما به نظر میاد از نویسندگانی هستین که بسیار شیفته واژگان هستن، شیفته آهنگ و رنگ و زنگی که ترکیب واژگان و کلمات و توصیفات و همامیزی اینها با همدیگه ایجاد میکنه. من نثر شما رو میخونم احساس میکنم شما خودتون یک شیفتگی هم نسبت به این وزن و رنگی که در کلمات هست احساس میکنید در زبان نوشتن و این غالب میشه بر بسیار از متنهای نوشتاری شما.
ببینیم، من نه تنها انکار نمیکنم بلکه اعتراف میکنم که شیفته واژه ها هستم، شیفته آهنگ زبان هستم، یعنی نمیدونم شیفته زبان فارسی هستم. اگر که نکته‌ای که شما میگید این هستش که گاهی این شیفتگی بیش از اندازه است و کار رو خراب میکنه، این خطر هست.
اتفاقا من میخوام همینو، یعنی در واقع ببینید کار بسیار دشواری است برای هر نویسنده، یعنی واقعا راه رفتن روی یک تناب باریکی است در ارتفاع، چون گاهی وقتا هست که همین شیفتگی نثر شما رو متکلف میکنه، به عبارت یه جور نثر منشیانه یا با لحن و صدای متون دوران قاجاری، جوری که با زبان امروز یه مقدار غریب نمایی میکنه، مثل همون سطرهای آغازین داستان کوتاه بانو بی سگ ملوز که در همین کتاب سنگسار تابستان آمده، شاید نمونه خوبی است برای این.
به نظر من بحثی که شما میکنیم کاملا منطقی و معقوله. من خودم این رو میپذیرم که هر نویسنده‌ای که این خطر رو میکنه ممکنه به اصطلاح متهم بشه به سختخوانی. واقعیت اینه که مخاطب من یک خواننده به اصطلاح همینطوری نیست، خواننده حرفه‌ایه. خواننده حرفه‌ای یکیش هم شکیباییه، چون شما این کتاب رو دیدین، داستان درخت به هیچ وجه نثر متکلفی نداره. اکثر داستانهایی که اینجا اومده به جز یک دو سه تا داستان که واقعیت اینه که خب پیچیده است. ببینید همین بانو بی سگ ملوز داستان بسیار پیچیده یه، هم از نظر ساختار هم از نظر موضوع. داستانهایی هست که به گمان من، البته که به اصطلاح وقتی میان به سراغ من گمان میکنم که من نمیتونم اونها رو ساده بکنم. یعنی اون نیاز درونی داستانه که نویسنده رو میکشونه به این که این طرف بره یا اون طرف بره. البته که به اصطلاح ویژگی های شخص نویسنده هم هست، همونطور که گفتم یه نویسنده ممکنه از اول عمرش تا آخر عمرش در یک خط بره. ما پروست رو داریم که واقعیت اینه که سخت خانه، از اون طرف هم یک کسی داریم که خب خیلی راحت می‌نویسد.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با فرشته مولوی، نویسنده و مترجم بود درباره سنگسار تابستان، آخرین اثر این نویسنده. سپاس که من مهرداد قاسمفر رو در این برنامه همراهی کردید. تا هفته بعد.